بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی پسرک فلاح فروش، زندگی نامه طلبه مدافع حرم، شهید محمد هادی دوسقایی. روایت 11 بازار، به نقل از مهدی دوسقایی برادر شهید. هادی بعد از دورانی که در فلافل فروشی کار میکرد، با معرفی یکی از دوستانش راهی بازار شد. در حجره یکی از آهن فروشان پامنار کار را آغاز کرد. او در مدت کوتاهی توانایی خود را نشون داد. صاحب کار او از هادی خیلی خوشش اومد. خیلی به او اعتماد پیدا کرد. هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که مسئول کارهای مالی شد. چک ها و حساب های مالی صاحب کار خودش رو وصول میکرد. اونها اونقدر به هادی اعتماد داشتن که چک های سنگین و مبالغ بالا رو در اختیار او قرار می دادن. کار هادی در بازار هر روز از صبح تا عصر ادامه داشت. هادی عصرها بعد از پایان کار سوار موتور خودش می شد و با موتور کار می کرد. درآمد خوبی در اون دوران داشت و هزینه زیادی نداشت. دستش روی جیب خودش بود و دیگه به کسی وابستگی مالی نداشت. یادم هست روح پاک هادی در همه جا خودش رو نشون میداد. حتی وقتی با موتور مسافر کشی میکرد. دوستش میگفت یه بار شاهد بودم که هادی شخصی رو با موتور به میدون خراسان آورد.
با اینکه با این شخص مبلغ کرایه رو طی کرده بود، اما وقتی متوجه شد که او وضع مالی خوبی نداره، نه تنها پولی از اون نگرفت، بلکه موجودی داخل جیبش رو به این شخص داد. از همون ایام بود که با درآمد خودش گره از مشکلات بسیاری از دوستانش و آشنایان باز کرد. به بسیاری از رفقا قرض داده بود. بعضی ها پول او رو پس می دادن و بعضی هم بعد از سعادت هادی. من از هادی 4 بزرگتر بودم. وقتی هادی حسابی در بازار جا باز کرد، من در سربازی بودم. دوران خدمت من که تموم شد، هادی من رو به همون مغازه برد که خودش کار می کرد. من اینگونه وارد بازار آهن شدم. به صاحبکار خودش من رو معرفی کرد و گفت آقا مهدی برادر من رو در خدمت شما. بعد ادامه داد مهدی مثل هادیه. همونطور میتونید اعتماد داشته باشید. منم دیگه پیش شما نیستم. باید به سربازی برم. هادی من رو جای خودش در بازار مشغول کرد. کار رو هم به من یاد داد و صرف برای خدمت. مدت خدمت او به خاطر داشتن سابقه وظیفه فعال کم شد. فکر میکنم 1 در سپاه حفاظت مشغول خدمت بود. از اون دوران تنها خاطره‌ای که دارم بازداشت هادی بود. هادی به خاطر درگیری در دوران خدمت با یکی از سربازان 1 بازداشت شد. تا اینکه روز بعد فهمیدن حق با هادی بوده و آزاد شد. هادی در اونجا به خاطر امر به معروف با این شخص درگیر شده بود. چند بار به او تذکر داده بود که فلان گناه رو انجام نده، اما بی نتیجه بود. تا اینکه مجبور شد برخورد فیزیکی داشته باشه. بعد از پایان خدمت نیز مدتی در بازار آهن کار کرد. البته فعالیت هادی در بسیج و مسجد زیادتر از قبل شده بود. پیگیری کار برای شهدا و مبارزه با فتنه‌گران وقت او رو گرفته بود. بعدم تصمیم گرفت کار در بازار رو رها کنه. صاحبکار ما خیلی از اخلاق و مرام و صداقت هادی خوشش میومد. در همین اصرارش به هر قیمتی هادی رو پس از پایان خدمت نگه داره. هادی اما تصمیم خودش رو به صورت جدی گرفته بود. قصد داشت به سراغ علم بره. میخواست از فرصت کوتاه عمر در جهت شناخت بهتر خدا بهره ببره. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی پسرک فلافل فروش، زندگی نامه طلبه مدافع حرم، شهید محمد هادی ذوالفقاری، کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی در talkingbooks.ir. روایت 11 بازار، به نقل از مهدی ذوالفقاری برادر شهید. هادی بعد از دورانی که در فلافل فروشی کار میکرد، با معرفی یکی از دوستانش راهی بازار شد. در حجره یکی از آهن فروشان پامنار کار رو آغاز کرد. او در مدت کوتاهی توانایی خود رو نشون داد. صاحب کار او از هادی خیلی خوشش اومد. خیلی به او اعتماد پیدا کرد. هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که مسئول کارهای مالی شد. چک ها و حساب های مالی صاحب کار خودش رو وصول می کرد.
اونها اونقدر به هادی اعتماد داشتن که تکهای سنگین و مبالغ بارو رو در اختیار او قرار می دادن. کار هادی در بازار هر روز از صبح و از ادامه داشت. هادی از ها بعد از پایان کار سوار موتور خودش می شد و با موتور کار می کرد. درآمد خوبی در اون دوران داشت و هزینه زیادی نداشت. دست به سوی جیب خودش بود و دیگه به کسی وابستگی مالی نداشت. یادم هست روح پاک هادی در همه جا خودش رو نشون می داد. حتی وقتی با موتور مسافر کشی می کرد. دوستش می گفت یه بار شاهد بودم که هادی شخصی رو با موتور به میدون خراسون آورد.
با اینکه با این شخص مبلغ کرایه رو طی کرده بود، اما وقتی متوجه شد که او وضع مالی خوبی نداره، نه تنها پولی از اون نگرفت، بلکه موجودی داخل جیبش رو به این شخص داد. از همون ایام بود که با درآمد خودش یه از مشکلات بسیاری از دوستانش و آشنایان باز کرد. به بسیاری از رفقا قرض داده بود. بعضی ها پول او رو پس می دادن و بعضی هم بعد از سعادت هادی. من از هادی 4 سال بزرگتر بودم. وقتی هادی حسابی در بازار جا باز کرد، من در سربازی بودم. دوران خدمت من که تموم شد، هادی من رو به همون مغازه برد که خودش کار می کرد. من این گونه وارد بازار آهن شدم. به صاحبکار خودش من رو معرفی کرد و گفت آقا مهدی برادر من و در خدمت شما. بعد ادامه داد مهدی مثل هادیه. همونطور میتونید اعتماد داشته باشید. منم دیگه پیش شما نیستم. باید به سربازی برم. هادی من رو جای خودش در بازار مشغول کرد. کارم به من یاد داد و هست برای خدمت. مدت خدمت او به خاطر رفتن سابقه بسیجی فعال کم شد. فکر میکنم 1 سال در سپاه حفاظت مشغول خدمت بود. از اون دوران تنها خاطره‌ای که دارم بازداشت هادی بود. هادی به خاطر درگیری در دوران خدمت با یکی از سربازان 1 شب بازداشت شد تا اینکه روز بعد فهمیدن حق با هادی بوده و آزاد شد. هادی در اونجا به خاطر امر به معروف با این شخص درگیر شده بود. چند بار به او تذکر داده بود که فلان گناه را انجام نده، اما بی نتیجه بود تا اینکه مجبور شد برخورد فیزیکی داشته باشه. بعد از پایان خدمت نیز مدتی در بازار آهن کار کرد. البته فعالیت هادی در بسیج و مسجد زیادتر از قبل شده بود. پیگیری کار برای شهدا و مبارزه با فتنه‌گران وقت او رو گرفته بود. بعدم تصمیم گرفت کار در بازار رو رها کنه. صاحبکار ما خیلی از اخلاق و مرام و صداقت هادی خوشش می اومد. برای همین اصرار داشت به هر قیمتی هادی را پس از پایان خدمت نگه داره. هادی اما تصمیم خودش رو به صورت جدی گرفته بود. قصد داشت به سراغ علم بره. میخواست از فرصت کوتاه عمر در جهت شناخت بهتر خدا بهره ببره. روایت 12 ماشین به نقل از یکی از دوستان مسجد. شخصیت هادی برای من بسیار جذاب بود. رفاقت با او کسی رو خسته نمی‌کرد. در ایامی که با هم در مسجد موسی بن جعفر علیه السلام فعالیت داشتیم، بهترین روزهای زندگی ما رقم خورد. یادم هست یک شب جمعه وقتی کار بسیج تموم شد، هادی گفت: "بچه‌ها حالشو دارید بریم زیارت؟" گفتیم: "کجا؟ وسیله نداری؟" هادی گفت: "من میرم ماشین بابام میارم." بعد با هم بریم زیارت شاپلزی. گفتیم باشه ما هستیم. هادی رفت و ما منتظر شدیم تا با ماشین پدرش برگرده. بعضی از بچه ها که هادی رو نمیشناختن فکر میکردن یه ماشین مدل بالا و چند دقیقه بعد یه پیکان اسپیسر در و داغون جلوی مسجد ایستاد. فکر کنم تنها جای سالم این ماشین موتورش بود که کار میکرد و ماشین راه میرفت. نه بدنه داشت، نه صندلی درست حسابی و از همه بدتر این که برق نداشت. یعنی لامپای ماشین کار نمیکرد. رفقا با دیدن این ماشین خیلی خندیدن. هر کسی ماشین رو میدید میگفت این که تا سر 4 رام نمیتونه بره. چه برسه به شهر ری. اما با اون شرایط حرکت کردید. بچه ها چند چراغ‌قوه آورده بودن. ما در طی مسیر از نور چراغ‌قوه استفاده میکردیم. وقتی هم میخواستیم راهنما بزنیم چراغ‌قوه رو بیرون میگرفتیم و به سمت عقب راهنما میزدیم. خلاصه اینکه اون شب خیلی خندیدیم. زیارت عجیبی شد و این خاطره و برای مدت ها نقل محافل شده بود. بعضی بچه ها شوخی می کردند و می گفتن میخواییم برای شب عروسی ماشین هادی رو بگیریم. چند روز بعد هم پدر هادی اون ماشین پیکان استیکر رو که برای کار استفاده می کرد فروخت و یه وانت خرید.
روایت 13 فتنه. سال 1388 از راه رسید. این سال آبستن حوادثی بود که هیچ کس از نتیجه اون خبر نداشت. بحث‌های داغ انتخاباتی و بعد هم حضور حداکثری مردم نقشه‌های شوم دشمن رو نقشه براب کرد. اما یک باره اتفاقاتی در کشور رخ داد که همه چیز را دستخوش تغییرات کرد. صدای استکبار از گلوی دو کاندیدای بازنده انتخابات شنیده شد. یک بار خیابان‌های مرکزی تهران جولانگاه حضور فرزندان معنوی بی‌بی‌سی شد. هادی در آن زمان یک موتور تریل داشت. در بازار آهن کار می‌کرد، اما بیشتر وقت او پیگیری مسائل مربوط به فتنه بود. غروب که از سر کار می‌آمد، مستقیم به پایگاه بسیج می‌آمد و از رفقا اخبار را می‌شنید. هر شب با موتور به همراه دیگر بسیجیان مسجد راهی خیابان‌های مرکزی تهران بود. می‌گفت من دلم برای اینا می‌سوزه. به خدا این جوانا نمی‌دونن چه می‌کنن. مگه میشه تقلب کرد؟ منم به این وسعت. یه روز هادی همراه سید علی مستصفی جلوی دانشگاه رفتن. جمعیت اغتشاشگران کم نبود. جلوی دانشگاه پارچه سیاهی نصب کرده و تصاویر کشته‌های خیالی اغتشاشگران روی اون نصب بود. هادی و سید علی از موتور پیاده شدن. جرأت می‌خواست کسی به طرف اونا بره. اما اونا حرکت کردن و خودشون رو مقابل تصاویر رسوندن. یک بار همه عکس‌ها رو کنده و پارچه سیاه رو نیز برداشتن. قبل از اینکه جمعیت فتنه‌گر بخواد کاری کنه، سریع از مقابل اونها دور شدن. اون شب بی‌بی‌سی این صحنه رو نشون داد. در ایام فتنه، یکی از کارهای پیاده نظام دشمن که در شبکه‌های ماهواره‌ای آموزش داده می‌شد، نوشتن اهانت به مسئولان و رهبر انقلاب روی دیوارها و غیره بود. هادی نسبت به مقام معظم رهبری بسیار حساس بود. ارادت او به ساحت ولایت عجیب بود. یادم هست چند ماه که از فتنه گذشت، طبق یک برنامه‌ریزی از آن سوی مردها همه اتهامات که تا آن زمان به رئیس جمهور وقت زده می شد به سمت رهبری انقلاب رفت. اونها در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می کردن که چگونه در مکانهای مختلف روی دیوارها شعار نویسی کنید. بیشتر صبح ها شاهد بودیم که روی دیوارها شعار نوشته بودن. هادی از هزینه شخصی خودش چند اسپری رنگ تهیه کرد و صبح‌های زود قبل از اینکه به محل کار بره در خیابان‌های محل با موتور دور می‌زد. اگر جایی شعار علیه مسئولان روی دیوار می‌دید، اونها رو پاک می‌کرد. یکی از دوستانش می‌گفت یه بار شعاری رو گوشه از پل عابر دیده بود. به من اطلاع داد که یک شعار رو در فلان جا فلان قسمت نوشتن و من دارم میرم که اون رو پاک کنم. گفتم آخه تو از کجا دیدی که اونجا شعار نوشتن؟ گفت من هر شب این مناطق رو چک میکنم. الان متوجه این شعار شدم. بعد ادامه داد کسی نباید چیزی بنویسه. حالا که همه مردم پای انقلاب ایستادن، ما نباید به ضد انقلاب اجازه جولان دادن و ارزندان بدیم. هادی خیلی روی حضرت آقا حساس بود. یک بار به او گفتم اگر شعار ضد حکومت روی دیوار بنویسند و ما بریم اون رو پاک کنیم چه سودی داره؟ چرا این همه وقت میذاری تا شعار رو پاک کنی؟ این همه پاک میکنی خب دوباره مینویسند. گفت نه، این کسایی که مینویسند زیاد نیستن، اما میخوان اینطور جلوه بدن که خیلی هستن. من اینقدر پاک میکنم تا دیگه ننویسم. درستانی اینا دارن یه مسئله رو که به قول خودشون به رئیس جمهور مربوط میشه به حساب رهبری و نظام میذارن. اینا همه برنامه ریزی شده است. فدایی رهبر. اوج جسارت به رهبر انقلاب در ایام فتنه روز 13 آبان رقم خورد. در این روز باطن اعمال کثیف فتنگران نمایان شد. آن روز رهبر عزیز انقلاب علناً مورد حملات کلامی اونها قرار گرفت. اونها مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند و بعد از اهانت به تصاویر مقام عظمای ولایت قصد خروج از دانشگاه رو داشتند. اما با ممانعت نیروی انتظامی روبرو شده و به داخل دانشگاه برگشتند. اونها سپس به جسارت‌های خود ادامه دادند. خوب به یاد دارم که همون روز یکی از دوستان شهید ابراهیم هادی تماس گرفت و از من پرسید امروز جلوی دانشگاه در فلان ساعت چه خبر بوده؟ با تعجب گفتم چطور؟ گفت من میخواستم برم به محل کارم. یه لحظه در اتاق دراز کشیدم و از خستگی زیاد خوابم برد. با تعجب دیدم که ابراهیم هادی و همه دوستان شهیدش نظیر رضا قدیمی و جواد افراسیابی و غیره با لباس نظامی روبروی درب دانشگاه ایستادن و با عصبانیت به درب دانشگاه تهران نگاه میکنند. گفتم یکی از دوستان من در حراست دانشگاه تهرانه. الان خبر میگیرم. به او زنگ زدم و پرسیدم فلان ساعت جلوی درب دانشگاه تهران چه خبر بود؟ ایشانم گفت دقیقا در همین ساعت که میگی پلاکارد بزرگ تصویر حضرت آقا رو پاره کردند و شروع کردن به جسارت کردن به مقام معظم رهبری. لباس پلنگی بسیار زیبا و نو پوشیده بود. موتورش رو تمیز کرده بود. گفتم حالی جان کجا؟ میخوای بری عملیات؟ یکی دیگه از بچه ها گفت این لباس کماندویی رو از کجا آوردی؟ نکنه خبرهایی هست و ما نمیدونیم. خندید و گفت امروز میخوان جلوی دانشگاه تجمع کنن. بچه های بسیج آماده باش هستن. ما هم باید از طریق بسیج کار کنیم. این وظیفه است. گفتم مگه نمیخوای بری سر کار؟ با این کارهایی که تو میکنی سابکارت حتما اخراجت میکنه. لبخندی زد و گفت کار رو برای وقتی میخوایم که تو کشور ما امنیت باشه و کسی در مقابل نظام قرار نگیره. بعد به من گفت برو سریع حاضر شو که داره دیر میشه. رفتیم به سمت میدان انقلاب. یک مقری بود که نیروهای بسیج در اون مستقر بودند. قرار بود به اونجا رفت و پس از گرفتن تجهیزات منتظر دستور باشیم. در طی مسیر یک باره به مقابل درب دانشگاه رسیدیم. درست در همون موقع جسارت اختشاشگران به رهبر معظم انقلاب آغاز شد. هادی وقتی این صحنه رو مشاهده کرد دیگه نتونست تحمل کنه. به من گفت همینجا بمون. سریع پیاده شد و دوید به سمت درب اصلی دانشگاه. من همینطور داد می زدم هادی برگرد. تو تنهایی میخوای چیکار کنی هادی؟ هادی؟ اما انگار حرفای منو نمیشنه. چشماشو اشک گرفته بود. به اعتقادات او جسارت میشد و نمیتونست تحمل کنه. همینطور که هادی به سمت درب دانشگاه میدوید یک باره آماج سنگ ها قرار گرفت. من از دور رو نگاه میکردم. میدونستم که هادی بدن ورزیده ای داره و از هیچ چیزی هم نمیترسه. اما اونجا شرایط بسیار پیچیده بود. همین که به درب دانشگاه نزدیک شد یک باره پاره آجر محکم به صورت هادی و زیر چشم او اصابت کرد. من دیدم که هادی یک دفعه سر جای خودش ایستاد. میخواست حرکت کنه اما نتونست. خواست برگرده اما روی زمین افتاد. دوباره بلند شد و دور خودش چرخید و باز روی زمین افتاد. از شدت ضربه‌ای که به صورتش خورد نمیتونست روی پا بایسته. سریع به سمت او دویدم. هر طوری بود در زیر بارانی از سنگ و چوب هادی رو به عقب آوردم. خیلی درد میکشید اما ناله نمیکرد. زخم بزرگی روی صورتش ایجاد شده و همه صورت و لباسش غرق خون بود. هادی چنان دردی داشت که با اون همه صبر باز به خود میپیچید و در حال بیهوش شدن بود. سریع او رو به بیمارستان منتقل کردیم. چند روزی در یکی از بیمارستانهای خصوصی تهران بستری بود. اونجا حرفی از فتنه و اتفاقی که براش افتاده نزد. اونقدر ضربه محکم بود که بخش‌های از صورت هادی چندین روز بی‌حس بود. شدت این ضربه باعث شد که گونه او شکافته بشه و تا زمان شهادت وقتی هادی لبخند می‌زد جای این زخم بر صورت او قابل مشاهده بود. بعد از مرخص شدن از بیمارستان چند روزی صورتش بسته بود. به خونه هم نرفت. و در پایگاه بسیج میخوابید تا خانواده نگران نشن، اما هر روز تماس میگرفت تا اونها نگران سلامتیش نباشن. بعدها رفقا پیگیری کردند و گفتن بیا هزینه درمان خودت رو بگیر، اما هادی که همه هزینه ها رو از خودش داده بود لبخند میزد و پیگیری نکرد. از یکی از دوستان گفت من پیگیری میکنم و به خاطر این ماجرا و بستری شدن هادی برات دست جان بازی میگیرم. هادی جواب او رو هم با لبخندی بر لب داد. هادی هیچ وقت از فعالیت های خودش در ایام فتنه حرفی نزد، اما همه دوستان میدونستن که او به تنهایی مانند یک اکیپ به نظامی عمل کرد. روایت 16 دستگیری از مردم به نقل از حجت الاسلام سمیعی و غیره. یادم هست در خاطرات ابراهیم هادی خواندم که همیشه دنبال گره‌گشایی از مشکلات مردم بود. این شهید والا مقام به دوستانش گفته بود از خدا خواستم همیشه جیبم پر پول باشه تا گره از مشکلات مردم بکشایم. من دقیقا چنین شخصیتی رو در هادی ذوالفقاری دیدم. او ابراهیم هادی رو الگوی خودش قرار داده بود. دقیقا پا جای پای ابراهیم میذاشت. هادی صبح‌ها تا عصر در بازار آهن کار میکرد و عصرها نیز اگه وقت داشت با موتور کار میکرد. اما چیزی برای خودش خرج نمیکرد. وقتی میفهمید که مثلا هیئت نوجوانان مسجد احتیاج به کمک مالی داره دریغ نمیکرد. یا اگه میفهمید که شخصی احتیاج به پول داره حتی اگه شده قرض میکرد و کار او رو راه مینداخت این کار رو میکرد. هادی چنین انسان بزرگی بود. من یه بار احتیاج به پول پیدا کردم. به کسی هم نگفتم، اما هادی تا احساس کرد که من احتیاج به پول دارم به سرعت مبلغی رو آماده کرد و به من داد. زمانی که میخواستم عروسی کنم نیز 700,000 تومان به من داد. ظاهرا این مبلغ همه پس اندازش بود. او لطف بزرگی در حق من انجام داد. من هم به مرور اون مبلغ رو برگردوندم. اما یه بار برادری رو در حق من تموم کرد. زمانی که برای تحصیل در قم مستقر شده بودم، یه روز به هادی زنگ زدم و گفتم فاصله حجره تا محل تحصیل من زیاده و احتیاج به موتور دارم، اما نه پول دارم و نه موتورشناس هستم. هنوز چند ساعتی از صحبت ما نگذشته بود که هادی زنگ زد. گوشی رو برداشتم. هادی گفت کجایی؟ گفتم توی حجره در قم. گفت باید موتور خریدم با وانه رو بردم قوم. کجا بیارم؟ تعجب کردم. کمتر از چند ساعت مشکل من رو حل کرد. نمیدونید اون موتور چقدر کار من رو راه انداخت. بعدها فهمیدم که هادی برای بسیاری از اصحابیان همین گونه است. اون راه درست رو انتخاب کرده بود. هادی این توفیق رو داشت که این گونه اعمالش مورد قبول باشه. کارهای او من رو یاد حدیث امام موسی کاظم علیه السلام داخت که فرمودن همانا مهر قبول اعمال شما برآوردن نیازهای برادرانتون و نیکی کردن به اونها در حد توانتونه و الا اگه چنین نکنید هیچ عملی از شما پذیرفته نمیشه. هادی درباره کارهایی که انجام میداد خیلی تودار بود. از کاراش حرفی نمیزد. بیشتر این مطالب رو بعد از شهادت هادی فهمیدیم. وقتی هادی شهید شد و براش مراسم گرفتیم اتفاق عجیبی افتاد. من در کنار برادر آقا هادی در مسجد بودم. یه خانمی اومد و همینطور به تصویر شهید نگاه میکرد و اشک میریخت. کسی هم اونو نمیشناخت. بعد جلو اومد و گفت با خانواده شهید کار دارم. برادر شهید جلو رفت. من فکر کردم از بستگان شهید هادیه، اما برادر شهید هم اونو نمیشناخت. این خانم رو به ما جرد و گفت چند سال قبل ما اوضاع مالی خوبی نداشتیم. خیلی گرفتار بودیم. برادر شما خیلی به ما کمک کرد. برای ما عجیب بود. همه جور از هادی شنیده بودیم، اما نمیدونستیم مخفیانه این خانواده رو تحت پوشش داشته. حتی زمانی که هادی در عراق و شهر نجف اقامت داشت این سنت الهی رو رها نکرد. در مراسم تکفیر هادی افراد زیادی اومده بودن که ما اونا رو نمیشناختیم. بعدها فهمیدیم که هادی گره از کار بسیاری از اونا گشوده بود.